بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ويجوز بيع الخزر بعد انعقادها وإن لم يتناه عزمها لقطة ولقطات معينة. بحثی که مرحوم شهید اول اینجا مطرح میکنه بحث چیدن سبزیجاته. میدانیم که سبزیجات رو وقتی بچینیم اگر از ریشه در نیاوریم دوباره در میاد. خب سبزیجاتی که الان در اومده من یه وقت یک چینشو میفروشم، یه وقت 10 چین از این سبزیجات رو می فروشم که بعد از چیدن اول دوباره در میاد، میشه چیدن دوم آماده میشه و سایر. سبزیجات وقتی به حد ظهور رسیدند، یعنی آشکار شدند چه سبزیه، مثل بدو و صلاحی که در میوه ها گفتیم، ولو به اون نهایت بزرگیشون نرسیدن که بگیم در این زمان چیدن شده، لزومی ندارد در فروش زمان چیدن باشه و ما بخریم. زمانی که این سبزی آشکار شده و اطلاق میشه بر او، سبزی میشه فروخت به یک چین یا به چینهای متعدد، البته معلوم باید بگیم مثلا 10 چین. هنگام چیدن هم باید اون سبزی ها رو بچیند چه زمان چیدنش رسیده. مثلا اگر یک قسمتی از زمین هنوز سبزی هاش کامل زمان چیدنش نرسیده، دیگه اون داخل در مبیع نبوده، داخل در چیدن چینش اول نبوده. این یه نکته. نکته بعدی این است که اگر طرف کوتاهی کرد و نیومد بچینه، خب یا کوتاهی نکرد، یک حوادثی پیش اومد، مریض شد، از سفر رفتن ممنوع شد، نتونست بیاد این چین اول رو بچینه، با اینکه خریدش چین اول بود، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجتا این سبزی ها بزرگ میشن، از اون حدی که حد متعارف چیدن سبزی میره بالاتر، اون مقدار که مالک نبوده، اون مقدار مال همون صاحب سبزی است، مال فروشنده است. اینجا شریک میشن مشتری با بایه، باید مصالحه کنن، چون این مقدار بزرگی سبزی ها از چین اول نیست. این یه نکته. خب ممکنه مشتری شریک شدن رو نخواد، دوست نداشته باشه شریک بشه، خب اینجا خیار شرکت داره، میتونه از خیار شرکت فسخ کنه. بعضی از فقها معتقدن اگر تفریط کننده مشتری نمیتونه فسخ کنه، کوتاهی کرده خودش حق فسخ نداره، باید مصالحه کنه با بایه. اما اگر تفریط نکرده، اتفاقی ناخواسته افتاده و نتونسته بچیند، بله اون موقع میتواند از خیار شرکت استفاده کند و فسخ کند. بعضی از فقها در این بحث شرکت قائلن به این که اگر قبل القبض صورت گرفته، یعنی یه وقت در مغازه با هم معامله کردن، همون سبزی ها رو دیده، یعنی غرری نیست، اما معامله در مغازه شده، هنوز تحویل نداده اون محل سبزی رو به طرف، قبل القبض اون موقع بایع ضامن است و مشتری میتواند از خیار شرکت استفاده کند. اما بعد القبض باشه، نه نمیتونه مشتری فسخ کنه، چون بعد القبض شرکت قهری انگار اتفاق افتاده، دو تا ملک با هم شراکت اتفاق افتاده، با هم شریکن، باید مصالحه کنن. مثالی که از عرف میشه زد، شما مثلا یه مقدار میوه خریده اید، دوستت هم میوه خریده، در ماشین یه جایی با هم گذاشته اید، اتفاق میفته پاره میشه میوه، پلاستیک میوه، با هم اینا مخلوط میشن، خب هر دو از یه میوه بود، این میگه شرکت قهری میشه، باید مصالحه کنید جدا کنید، چون دیگه با هم مخلوط شده و دو ملچی که برای دو مالک بوده الان شده یک ملچ برای دو مالک، مشاعن باید مصالحه کنید و جدا کنید. پس یک مبنا همین است، قبل القبض بعد القبض رو نگاه کنید. مبانی دیگری هم هست، از در متن اینها رو توضیح میدم خدمت. میفرماید یجوز و بیع الخضر، جایز فروش سبزیجات. بعد انعقاد ها، بعد از اینکه سبزیجات منعقد شده اند، یعنی سبزی اومده بیرون، هنوز قبل از اینکه سبزی بیاد بیرون نمیشه، فقط سبزی رو به شکل تخم کاشتن، هنوز هیچی نیومده بیرون، این نمیشه فروخت. مثل فروش میوه ها قبل از ظهورها میشه، نه بعد از ظهور میشه فروخت، بعد این انعقادها، و این لم یتناه ازمها، ولو به حد نهایتش نرسیده باشد، به اون بزرگی که باید برسه و زمان چیدنش باشه، لزومی نداره. اینی که الان ظاهر شده، منعقد شده سبزی، میشه فروخت دیگه، غرر از بین رفت. لکتتن به شکل یک چین و لگتاتن معینه، و یا چینهای معین، مثلا ده چین معینه، یعنی معلومت عدد، عددش معلوم باشه، چون یک معین به معنای شخصه، اینجا چه معدوم لکته های دوم و سوم و چهارم، پس به معنای تعین، به معنای اینجا شخصی نیست، به معنای عدده، معلومت عدد. چنانچه در میوه فروش میوه، خرید و فروش میوه همین رو گفتیم، کما یجوز و شراء و ثمرت ظاهره، چنانچه جایز است خریدن میوه هایی که آشکار شده، میوه هایی که اومده بیرون آشکار شده، چجور اونا رو میشه خرید. اینجا از ظاهره منظور یعنی بدو و صلاح، یا قبل بدو و صلاح، بنابر کراهتی که گفتیم، نه بنابر حرمت. چنانچه میوه هایی که ظاهر شده در درخت میشه خرید، سبزی هم همینطور. و ما یتجدد فی، در میوه چجور میگفتیم، و ما یتجدد فی تلچ سنه و فی غیرها، یجوز و شراء و ثمرت ظاهره و شراء و ما یتجدد فی تلچ سنه و غیرها، خریدن اون میوه هایی که در آن سال به دست میاد و در سالهای بعد. چجور در میوه ها اینطور بود، در سبزیجات هم سال نیست، چینه، چین اول، چین دوم، چین سوم. البته در میوه سال دیگه، چون در میوه چین نیست، به چینی دوباره در میوه میاد، در میوه سال معذبت سنین، باید سال را هم معلوم بکنی، دقیق باشد. خب در میوه، اون میوهی که در اومده به منزله زمیمه میشه، اونایی که هنوز در نیومده به منزله معدوم میشه، زمیمه موجود به معدوم اشکال نداره. اینجا هم سبزی چین اول زمیمه میشه، چینهای بعدی که در خواهد اومد به منزله معدومه، معدوم با زمیمه فروخته شده. لأن الظاهر منها به منزلت زمیمه، اونی که ظاهر شده از این سبزیجات یا از این میوه ها، اینجا به ثمار برجده، به ثمره، ظاهر از این ثمره به منزله زمیمه است به معدوم، فرق نمی کنه سوا اون کانت المتجدده من جنس الخارجه ام غیرهی، فرق نمی کنه ها. یه وقت می جیم که من اینی که الان خارج شده، یعنی این سبزی که الان خارج شده، یک چین از این سبزی می خوام با سه چهار تا چین از اون سبزی ریحانی که بعدن میاد. این سبزی که الان هست ریحان نیست، یه سبزی دیگری است، تره هست. این سبزی که تره ای که در اومده، یک چین از این میخوام، پنج چینم بعد از چین دوم ریحان میخوام که الان در نیومده. عیب نداره، لزومی ندارد اون چین دوم و چین سوم از همین خارجه باشد، خارجه من الارض از این باشد. میفرماید فرق نمیکنه سوا اون کانت المتجدده، اون چه بعدن خواهد اومد، چینهای بعدی، من جنس الخارجه، از جنس همین چه خرجه زهره ام غیره، یا از غیر اون جنس باشه. چه مثال زده. خب بحث بعدی این است، این چه گفتیم لکته میگه به عرف مراجعه میکنند، ممکنه همون زمان وقت چیدن خریده ای، خب میگن این لکته است دیگه، به چین ببر. یه وقت نه، یه هفته قبل خریده ای، چون گفتیم با ظهور سبزی میشه خرید، ولو هنوز زمان چیدنش هم نرسیده باشد میشه خرید. خب باید صبر کنی زمان چیدن در عرف رسید، چه الان به این حد به این اندازه رسید میچینن، باید بچینی. و یرجع فی اللکته الی العرف، در چیدن به عرف مراجعه میکنیم که آیا زمان چیدن است یا نه. خب حتی در اونی که میچینی، ممکنه در این یک مزرعه، در این یک محل سیفیجات، یه مکانش مثلا، بعضی ها هنوز عرف میگن اینا نرسیده ها، اینا نباید بچینی، این جزء داخل چین اول نیست، چون اینا خیلی کوچولو هن، پس اونا رو نباید چین. پس هم نسبت به اصل زمان چیدن و هم نسبت به اون سبزیجاتی که باید بچینی به عرف باید مراجعه کنی. فما دل على صلاحیته للقت، اونی که دلالت میکند که صلاحیت برای قت دارد، یکتا اون قت میشه، چیده میشه. و ما دل على عدمه، اونی که عرف دلالت میکند، دل فاعلش عرفه، عرف دلالت میکند بر عدم صلاحیت، عدم القت، عدمی به عدم القت میرسه، منظورش عدم الصلاحیه للقت. عرف هر کجا دلالت میکند برای اینکه این سبزی در این قسمت سمت راست صلاحیت برای چیدن نداره، چرا نداره؟ لصغرهی، چون کوچولوست، هنوز بزرگ نشده، به حد چین نرسیده. او شک کفی، یا مشکوکه، عرف بجه به نظر من مشکوک این رسیده یا نه، اون وقت لایت خود داخل در مبی نیست، داخل در این چین نیست. خب چرا در مشکوک رو هم گفتی داخل در چین نیست؟ لااقل مشکوک رو به مشتری بده، به نفع مشتری بچیند. میگه نه، در مشکوک یعنی ما شک داریم از ملک بایه خارج شده یا نه، استصحاب بقاء ملکیت، اصل این است خارج نشده است، در مشکوک هم نمیشه چید. اما الاول فواضح، اما اونی که صغیر است، دل على عدم صلاحیه، عدم القت، اون واضحه. اما المشکوک فی، اما اونی که شک است در او که آیا به حد چینش رسیده یا نرسیده، فل اصالت بقائه علی ملک مالک، به خاطر این است، اصل این است، اون یعنی اونی که هنوز مشکوکه، بقای المشکوک در ملک مالکش باقی مونده، استصحاب ملکیت بایه. و عدم دخولی فیما اخرج باللکت، و داخل نمی شود در این عنوانی که اخرجه به لکت، با اون چیزایی که با چیدن خارج شده از ملکیت بایه، یعنی اونایی که صلاحیت چیدن دارن اونا خارج شدن، اینکه نمیدانیم صلاحیت چیدن داره، پس داخل مونده در اون عموم ملک مالک، یعنی مالک اینجا یعنی بایه. اینم مسئله. مسئله بعدی این است اگر نچید و مخلوط شد، اینو توضیح دادم یه مقدار، ولو امتزت ثانیتو بالاولا، اگر لکته دوم، لکته یعنی چینش دوم، با چینش اول مخلوط شد. چرا مخلوط شد؟ لتأخیر المشتری قطعها فی اوانه، چون مشتری تأخیر کرد، قطع این اولا رو در زمان قطعش، زمان چینش اول رسیده بود، مشتری تأخیر کرد. این تأخیرش هم از این است تقصیر در تأخیر داشت یا بایه تقصیر داشت یا اجنبی. ببینید سه نوع تأخیر امکان داره، یه وقت مشتری تنبلی کرد، یه وقت بایه اجازه نمیده، هی میگم آقا چینش اول من بیام بچینم، میگه فردا پس فردا، دیگه اینطوری شد، تأخیر از طرف بایه بود. یه وقت نه، تأخیر از طرف اجنبیه، یه فردی این مشتری رو مثلا حبسش کرده، ممنوع من از سفر کرده، اینم نمیتونه بیاد بچینه. در هر حال مشتری تأخیر کرده قطع این چین اول رو در اوان قطعش. ایشون میفرماید، دقت کنید اقوالی است، این قول ها رو جدا کنیم، تخیر المشتری بین الفسخ و شرکت. مشتری اینجا مخیر است، فسخ کند کلا این بی رو، بگه من نمیخوام، من دیگه چجور جدا کنم چین اول رو با دوم، یا شریک بشه دیگه، با بایه شریک میشه، راه حلش هم مصالحه هست. خب اولا چرا مشتری اینجا فسخ داره؟ خیار شرکت بهش میگن، لتعیب به شرکت، چون این مال دیگه عیب پیدا کرد با شرکت، شریک شدن خودش یک عیب است، ممکنه من با تو ناسازگار باشم، تو با من ناسازگار باشی، این یه نوع عیب کالا حساب میشه، پس خیار شرکت داره. از یه جهات دیگری هم خیار تعذر تسلیم بهش میگن، طرف بایه الان نمیتونه مبیع من رو تسلیم کنه، بیا بردار، لتعذر تسلیم المبیع منفردن، به شکل جدا و مستقل میتونه بیا بردار، اما بعد از اینکه با هم مصالحه کردیم بردار، مستقلن کالای من رو نمیتونه بده، اینو میگن خیار تعذر تسلیم. خب فاین اختار الشرکه، اگر این مشتری شرکت رو اختیار کرد، گفت ایبی نداره شریک بشیم دیگه چیکار کنیم، فطریق تخلص به سود، طریق تخلص نجات یافتن از شرکت این است مصالحه کنه. ولو اما ولو اختار الامضاء، اگر شرکت رو اختیار نکرد، امضا رو گفت نه من امضا میکنم، همون شرکت دیگه، امضا همون شرکت، یعنی امضای بی، فسخ نکرد، یه وقت فسخ کرد دیگه عقد از بین رفت، دیگه بی این نیست. این سوالی که الان میپرسیم در فرضی است که طرف امضا کنه، یعنی بی بمونه، وقتی بی بموند آیا بایه میتونه فسخ کنه؟ اگر فسخ کرد دیگه به این مونده این سوالو بپرسیم که بایه میتونه فسخ کنه یا نه، دیگه فسخ شد دیگه. اما اگر مشتری راضی شد، گفت من شرکت رو قبول دارم، آیا بایه این حقو دارد که بگه نه من قبول ندارم؟ ولو اختار الامضاء، یعنی فاعلش مشتریه، اگر مشتری امضا رو اختیار کرد، فحل البایه الفسخ، آیا بایه میتونه فسخ کنه به همون معیار لعی به شرکه؟ نظرون اینجا دو دوت هست، دو تا گود هست، دو تا احتمال است. اقربه زالج، نزدیکترین وط نسبت به حقیقت این است. بله میتونه، البته با یه شرط. اذا لم یکن تأخر القطع به سببهی، زمانی که این تأخیر چیدن به سبب بایع نبوده، خودش اگر سبب شده این مشتری نتونه بچینه، نمیتونه دیگه، خیار فسخ نداره بایع. اما اگر خودش سبب نشده میتونه. خودش سبب بشه یعنی که به ان یکون و قد منع المشتری منه، مثلا مشتری رو منع کرد از قد، اون موقع خودش مانع شده نمیتونه به هم بزنه. و هینیزن در این امگام هین از یکون الخیار للبایه، اگر دقت کنید ایشون این مبنایی که اول میخواد بجه، اول مطلقا گفت چه خیار داره مشتری، الان با این مبنای دوم میخواد خیار دارد مشتری رو یه مقدار تضییق کند. میگه نه، همیشه هم مشتری خیار ندارد، بعضی وقتا مشتری خودش تفریط کرده، کوتاهی کرده، چرا خیار بهش بدیم؟ خیار شرکت، این شرکت ناشی از کوتاهی خودش بوده، اون موقع بایه خیار دارد دیگه، مشتری نه. پس این قول دوم مبنا رو بر تفریط گذاشته، میگه اگر بایه تفریط کرده بایه خیار ندارد، مشتری دارد. اگر مشتری تفریط کرده مشتری خیار ندارد، بایه دارد. میفرماید و هی نیزن، یعنی هی نیز یکون الخیار للبایه، وقتی برای بایه خیار هست، لو کان الاختلاط و به تفریط المشتری، اگر این اختلاط چین اول با چین دوم با کوتاهی مشتری در اومده، مع تمچین البایه و قبض المشتری، با اینکه بایه در اختیار گذاشته این مزرعه رو، این سیفیجات رو، این محل رو در اختیار مشتری گذاشته و مشتری هم قبض کرده، در این حال کوتاهی کرده، ام کنه عدم الخیار للمشتری، اینجا امکان داره بیاییم بگیم اصلا مشتری خیار نداره. اول گفتیم مشتری خیار داره لشرکه، الان نه، تفصیل قائل میشیم، میگیم اگر کوتاهی از مشتری بوده چرا خیار داشته باشد؟ لأن تعیب جا امیم قبلهی، چون که این عیبدار بودن این سبزیجات چه همان شرکت چین اول با چین دومه، از قبل همون مشتری اومده، فیکون و درچه علیه لا علی البایه، جبران این تعیب بر علیه مشتری است نه بر علیه بایه. پس بایه خیار داره مشتری خیار نداره، چون او باید جبران کنه، نمیتونه بگه من فسق میکنم. کما لو حصل مجموع التلف من قبلهی، چنانچه اگر تمام این تلف بشه از قبل مشتری، از قبل مشتری اگر تلف شد، یعنی مبی رو مشتری تلف کرد، خودش نمیتونه فسق کنه، بگه چه کالایی چه نیست، خودت تلف کردی دیگه، چون خودت تلف کردی، من اتلف مال خودش زامنه دیگه، اینجا مال الغیر نیست، درسته، اما نمیتونی فسخم بکنی، چرا؟ تون خودت تلف کردی. پس گول اول این شد که بیاییم بگیم مشتری مطلقا خیار داره، گول دوم این شد که نه، مبتنی بر تفریط بکنیم، کدومش تفریط کرده؟ اگر مشتری تفریط کرده او نداره، بایه تفریط کرده او نداره، اما در یه فرضی هر دو دارن. گفتم تفریط سه نوع هست دیگه، بعضی وقتا اجنبی تفریط کرده، نه مشتری تفریط کرده، نه تقصیر اجنبی بوده، یه نفر مانع شده از چینش، این به بایه هم ربطی نداره، مشتری هم زندان انداختن. خب اینجا چون شخص ثالثی بوده، میتونیم بنابراین مبنا بگیم هر دو خیار دارن. پس اگر مبنایمون تفرید باشه، ولو گیله،
این قیله مبنا رو از تفریط برمیداره به قبض. بعدن خواهیم خونده. ببینید وقتی که ایجاب و قبول خونده شد، مبی منتقل شد، یعنی ملکیت منتقل شد، اما تا قبض بایه زامنه. یه نفر ماشین خودش رو به شما فروخت، در بنگاه معامله کردید، خب بعد از این دیگه ماشین مال مشتریه، اما تا ماشین رو بایه به مشتری تحویل نداده بایه زامنه. یعنی الان بعد از این معامله ماشین رو دزدیدم، بایه نمیتونه بگه من فروختم به دیگه، ملک توست دزدیدم، زامن پول رو باید برگردونه تا قبض. ولو از به این عقد تا قبض ملک ملک مشتریه، اما یه قاعده ایست بعدن خواهیم خوند، المبی قبل قبض فی زمان البایه. خب بعضی ها اومدن اونو تطبیق کردن در اینجا. ولو قیل به ان الاختلاط ان کان قبل القبض، اگر اختلاط قبل القبض باشه اون موقع تخیرد مشتری، مشتری مخیره مطلقا. مطلقا یعنی چه مشتری خودش مقصر بوده در اختلاط، چه نبایه چه اجنبی، مطلقا مشتری مخیره چون قبل القبض. لحصول، چرا؟ چون ما قاعده داریم هر نقصانی قبل القبض رو بایه ضامنه. لحصول نقص مضمونن علی البایه، چون این نقصان زمانی حاصل شده چه ضمانتش بر عهده بایه بوده. کما یضمن الجمله کذلک، چنانچه بایه مجموع مبی رو اینطوری ضامن است، یعنی قبل القبض. من گفتم یه قاعده است قبل القبض بایه ضامنه. خب و این کان بعده، اما اگر بعد القبض باشه، فلا خیار لاحدهما، دیگه هیچ کدام اختیار ندارن، بعد القبض دیگه همه چیز تمام شد، هر کس در ملک خودشه، پس خیار ندارن، شریک میشن. لاستقرار البیع بالقبض، چون دیگه بیع مستقر میشه، یعنی حتی ضامن بودن بایع هم از بین میره. استقرار بیع، دقت کنید به این حرفا، بیع با عقد صحیح میشه و ملکیتش منتقل میشه، با قبض این ملکیت مستقر میشه. چون قبل القبض باشد دوباره با تلفی باشد، از بین رفتنی باشد، دوباره با ضامن میشه. پس استقرار البی با قبضه، ولو انتقال ملکیت با عقده. میفرماید لاستقرار البی بالقبض و براءت البایه من درکهی بعد است، دیگه بایه بری از ذمه‌اش، از جبران مبی بعد القبض. میگه اجر شهید، اول میگه ولو قیله، اجر ما مبنایمون با تفرید نباشه، قول قبلی تفرید بود، مبنایمون با قبض باشه، بگیم قبل القبض بعد القبض، این کان قویه، این قول قویه است. و هذا القول لم يذكر في الدروس غيره، این قول رو در دروس غیر از مصنف کسی نگفته، در حالی که جازم هم به، در حالی که به این قول جزم داشت. اینجا گفت کانگوی، یعنی اونجا گفته قطعا اینطوری است. شهید ثانی یک این قول آخری رو قبول دارد که معیار قبضم باشه، ولی با قول قبلی ترکیب میکنه، میگه قبض و تفریط و هر دو رو باید در نظر بگیریم، نه تفریط تنها نه قبض تنها. قبل القبض شما گفتید مخیر مشتری، ما میگیم نه، قبل القبض مخیر است اگر تفریط خودش نکرده، اگر خودش تفریط کرده، تنبلی کرده، نچیده، نه اونجا هم خیار فسخ ندارد. و هو حسنون، این قولی که شهید آخرش گفت قویون، به نظر من بهتره، ان لم یکن الاختلاط قبل القبض به تفریط المشتری، اگر این اختلاط مخلوط شدن قبل از قبض با تفریط مشتری نبوده، و الا اگر با خود کوتاهی مشتری بوده
فعدم الخیار لهو احسن، این که مشتری خیار نداشته باشد بهتره. پس این گول جمع کرد هم قبض رو هم تفریط رو. شهید ثانی، خب این چرا اینطوری گفتید آقای شهید؟ میگه لان العیب من جهته، چون عیب رو با یه مشتری آورد در این فرض، یعنی در فرض تفریط، ولو قبل القبضه، ولیکن هر قبل القبضی رو با یه ضامن نیست. این قاعده رو قبول داریم، مبی قبل القبض در زمان بایه هست، ولیکن یه تبصره داره، تبصرهش این است مشتری تلف نکرده باشد، مشتری تقصیر نداشته باشد. لان العیب من جهته فلا یکون مضمونا علی البایه، دیگه چون عیب از جهت مشتری بوده این عیب رو ضامن نیست بایه. خب آخرین نکته که امروز میخونیم اینه چه؟ ببینید زمانی که خیار شرکت ایجاد شد، یعنی مشتری میتونه فسخ کنه، آیا بایه میتونه بهش پول بده بگه چه بیا این مقدار پول فسخ نکن، یا همشو دادم به تو، اصلا چین اول و دومو یه جا ببر دیگه فسخ نکن، آیا این کارا رو میتونه بکنه؟ میگه نه، حق فسخ داره، میتونه فسخ کنه. و حیث یثبت الخیار للمشتری، وقتی خیار برای مشتری ثابت شد به وجه، به هر وجهی، چه به وجه اینکه تفریط نچرده، چه به وجه اینکه قبل القبض، با همون مبانی چی خوندیم، لا یسکت این خیار به بذل البایع، با بذل کردن بایع پولی بذل کنه برای این مشتری، نه این ساقط نمیشه. ما شاء اجر هر مقدار پولی که باشد. ماشاءه مفعول بذل است، بذل البایه ماشاءه، اون مقدار که میخواهد. ولل جمی، و همچنین لا یسکت به بذل الجمی، یه وقت پول میده یه وقت میگه همشو بردار، هم چین اول و چین دوم، بازم ساقط نمیشه علی الاقوا. چرا؟ لاصالت بقای الخیار، اصل این است خیارش باقیه. یه وقت دوباره میان مثلا میگن اسکات کن خیارت رو، این مقدار پول میدم، با هم توافق میکنن، اون بحث دیگریست. نه، بایه میگه باید خیارت رو اسکات کنی چه این مقدار من پول میدم، یا بایه باید خیارت رو فسخ کنی چون هر دو چین رو به تو میدم، این بایدی در کار نیست، اصل بقای خیار است. ولو اون علتی که موجبه خیار شده منتفی شده، علتش چه بود؟ علتش اختلاط بود، الان هر دو چین رو داد به طرف، دیگه اختلاطی در کار نیست، شرکتی در کار نیست. میگه ولو این علتی که موجب خیار شده بود از بین رفت، چون حادث شده این خیار، اصل بقای خیار است. چنانچه یه مثال دیگری از یه باب دیگه ببینید، یه وقت یه فردی گران فروخته، مشتری میاد معامله رو فسخ میکنه، خیار غبنه، بایه میگه خب این مقدار چه جران فروختم، بیا بقیه شده دیگه، چرا فسخ میکنی؟ آیا حق فسخ مشتری از بین رفت با ما به تفاوت دادن بایه؟ نه. اینجا هم به شرحی زد، چمالو بزل للمغبون التفاوتو، چنانچه اگر برای مغبون یعنی زیان دیده تفاوت رو بذل بشه، بازم خیارش از بین نمیره. علاوه خود این قبول این نوع چیزها یه نوع منتیست، اسلام زیر منت رفتن رو قبول نمی کنه، پس بازم خیار فسخش باقیست. ولی ما فی قبول مسموح به من المنه، مسموح یعنی اعطا شده، چون در قبول اون چیزی که اعطا شده به مشتری یه نوع منتی هست، اعطا شده اینجا چیه؟ یا پول یا چین دومه، چون قبولش یه نظیر بار منت رفتنه، ما به دست خود مشتری قرار میدیم، میگیم مشتری حق داری قبول کنی مصالحه این به این نحو باشه، یا حق داری از خیار فسخت استفاده کنی و معامله رو فسخ کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.